بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی پیرامون انتخابات و ایام رحلت امام خمینی رحمت الله علیه. 13 خرداد ماه 1400، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین لعبد المؤید و الرسول المصدد المصطفى الامجد مولانا سیدنا ابو القاسم المصطفى محمد وعلى آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین واللعنت الدائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم صدق الله العلی العظیم. یکی از مباحث مهم در برنامه دینی و سعادت معرفی شاخص هاست. مکررن بزرگان فرمودن در روایات و آیات اشاره شده، تصریح شده، هدف از ارسال رسول و انبیاء الهی هدایت بشره. هدایت بشر، هدایت محتاج چند امره. خب زمینه‌ای در وجود مطیع انسان به نام فطرت و عقل، بشری که بهره از عقل نداره ذاتن، مجنون، رفع قلم ان تسعه، انسانی که عقل نداره تکلیف نداره، لذا برنامه هدایت نداره، برنامه تکامل نداره، سعادت و شقاوت نداره، بد و زشت و پلید از یک سو، خوب و موفق و سعادتمندم از سوی دیگه نداره. یک زمینه در مطیع است به نام عقل، قدرت تمیز، تشخیص که هدایت تشریعی عرض شد، برنامه قانونی تبلیغ و ما علی رسول الا البلاغ پیامو میرسونه. این دستگاه عقله که باید کار بکنه. تعبیر روایات رسول باطن، مباحث شبهای جمعه دیگه که داشتیم انشالله قرار دوباره رو روال بعد ماه مبارک برگرده، مباحث عقله. یه روشناییه که اگر این عقل کار نکنه تمام دستگاه یادایت مختله، کار نمیکنه. در روایات متعدد این بحث شده، تکلیف نداره مجنون، دستگاه تلقی هدایت و بیان و بلاغ رو نداره، نمیگیره. کسبی مثل بچه‌ای که درک نداره، بلکه کل بهائم مثل بهمیه و اون حیوانی که درک نداره. یه زمینه هم در فطرت لازمه. البته این عقل که به عنوان زمینه هدایت در تعبیر بزرگان مکتب شیعه که عقل هیولانی تعبیر میکنن، پنج مرتبه عقل قائلن، یه ماده عقل که همون عقل هیولانی بهش میگن، یعنی اون زمینه عقلی، همونی که در ابتدای سن تمیز در فرد وجود داره، خود فرد به کمک محیط و انتخابهای فرد خود عقل شروع میکنه حرکت کردن تا برسه به عقل فعال و مستفاد، که اینا آدرس روایی داره، کلمات خاصیه، یعنی همه یه جور عقل ندارن، لذا از دستورات الهی یه جور بهره نخواهند برد، بهره نخواهند برد. عقل بعضی خاموشه، عقل فعال یعنی یه عقل غیر فعال داریم، عقله هست فعال نیست، خاموشه، دستور میده خیلی ضعیف، تصدیق و تکذیب خیلی خفیف و ضعیفی میکنه، انکار نمیکنه. این عقل با عواملی تقویت میشه، با عواملی تضعیف میشه. اما چون موضوع بحث ما نیست، ولی موضوع بحثمون در مباحث شبهای جمعه سلسله وار انشالله خواهد بود، یه اشارهی کردم. دومی فطرته. البته تمام اینا با لحاظ لطف الهی داره بررسی میشه. یعنی چی لطف الهی؟ یعنی خداوند در تحقق هدایت چیزی کم نمیذاره. معنای لطف در منطق کلامی شیعه یعنی این عزیزان، یعنی این که خدا لطیفون، انه لطیفون به عباده، یعنی خدا سختگیر نیست. نه اون قرائت اسلام رحمانی که بعضیا دست مردم میدن که بی منطق و بی جهت و بی اندازه و بی دلیل بخششی رخ بده که بعد آخر سوال بشه خب چه فرقی شد بین این و او، غرمشو که هرگز نبود، ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده. اون شعر گفت، گفت رحمت خدا انقدر وسیعه که ناکرده بود چو کرده، کرده چون ناکرده. یعنی هر چی بکنی و نکنی فرقی نداره، این خلاف عدل، این خلاف حکمته. و ان لیس للانسان الا ما سعى والذین اوتوا العلم درجات رجال صدق و معاهد الله علیه. اینا معنای خودشو داره. اما این هست که خدا دنبال بهانه میگرده که لطف کنه، اما بهانه ای که استحقاق درست کنه، منطق عدل الهی رو هم به هم نزنه. تمام این دستگاه هدایت که چارچوبی داره با منطق لطفه، خدا با لطفش کاری میکنه عباد هدایت بشن، لذا عقلو فعال میکنه، اما به این اکتفا نمیکنه. ما بازی میکنیم، مسابقه میدیم، مسئله رو میپیچونیم، اما خدا میگه اهدنا الصراط المستقیم. راه مستقیم معانی متعددی داره، یکی از معانیش میدونی یعنی چی؟ یعنی راهی که کسی توش گم نمیشه. جاده اگه پیچ داشت، چهار تا پیچ خورد، اولین خطا راه گم شد. یعنی این جاده اصلا پیچ نداره، انحراف نداره، مستقیم. شما آدرس به کسی میگی، میگن جاده رو مستقیم برو میرسی به مقصد. اصلا پیچ نداره، جنب نداره، پلاک نداره. این از باب لطف الهیه که راه صاف آفریده، مسیر رو صاف قرار داد. در مباحث کلامی میگن خب خداوند حجتهاشو تأیید میکنه، تسدید میکنه، عقل رو هماهنگ با فطرت قرار میده. یعنی فطرت همه انسان‌ها هنگام دروغ بیقرار میشه. این دستگاه دروغ سنج که تو بعضی از دروغگوهای آخر الزمان عمل نمی‌کنه چون دروغ جز فطرتشون شده، از کجا میفهمه این دروغ میگه؟ چون دروغگو بیقرار میشه. این بیقراری در تپش قلب و عوارض درونی خودش بروز میده، خلاف واقع میگه، بیقرار میشه. یعنی خداوند درستی رو مطابق با فطرت قرار میده. اینا از باب لطفه ها، ولی همون عقل کافی بود. لذا عبادت رو تسهیل میکنه، توسعه میده، سمحه سهله درست میکنه، راه ساده، روان. یک بخش تحقق هدایت که مصداقش اطاعت از مسائل تشریعی است در مطیع عقل و فطرت، یک بخشش در برنامه تکلیفه. یعنی خداوند تکالیفی داره. امروز بحث دارید فروع دین، اصول دین، تکالیف جوانهی، قلبی، توکل، کبر، اینا اعمال قلبیه، حسد، بخل، اینا یه اعمال قلبیست که ثمره عملی داره. بعضیش قلبیش بخشیده شده تا به عمل نرسه، بخشیش نه خیر، بخشیده نشده، حالا چرا سر جای خودش بماند. اینم یک بحث دیگه است. یعنی برای تحقق هدایت الهی اطاعت لازمه. اطاعت یه زمینه‌ای در مطیعه، یک برنامه‌ای هم هست که دستوراته که اینا باید اطاعت بشه. خدا به اینا اکتفا نکرده، به این اکتفا نکرده، یک محوری برای اطاعت قرار داده که حالا تعبیر در روایات و آیات ما به اولی الامره. این اولی الامر خیلی اصرار دارم معنای بسیط و ساده شو بگیم. مقام امر چیه؟ اولی الامر کیه؟ در مقابل مقام امر، مقام ظاهر یعنی چی؟ خیلی معنای ساده ساده. خداوند برای اینکه انسان به خاطر خاموشی از همون قاعده لطفا میخواد راهو تمام کنه، میخواد همه زمینه های انحراف رو ببنده، میخواد ابزارهای شیطان رو محدود کنه. لیهلک من هلک ان بینه و یحیی من حیی البنینه، اتمام حجت کنه. یک، لطف کنه، ببخشه. یک شاخصهایی قرار میده. خدا رحمت کنه، مرحوم علامه در مباحث تفسیری یک بحثی رو در مورد این روایت مشهور انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی سوال میکنه، خب چرا کتاب با اطرت؟ ظاهر اینه که کتاب کافی باشه. ما نمیخوام الان بگیم کتاب کافی هست یا نیست، مجموعه روایات کافی هست یا نیست، یک چیزی این وسط وجود داره که حالا دلائل ضرورتش سر جای خودش به نام شاخص، اشخاصی که به دلائل متعددی در وجودشون از کمالات اخلاقی و علمی و عملی تبدیل میشن به شاخصهای هدایت. وجود اتمش، مصداق اتمش، مصداق بی نظیرش که حرکات و سکناتش از ریزترین تا درشترین رفتارش، از بدو خلقتش تا انتهای خلقتش، حالا اون خود دامنه خلقتش بماند، برای تمام تاریخ و برای تمام جغرافیا هدایت، حجت، شاخصه حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم. که وجودش حتی برای ملائکه مقرب شاخص. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، برای همه. به تسبیح ما ملائکه تسبیح گفتن، روایاتش متعدده، مجالش هم اینجا نیست. مسئله چیه؟ مسئله اینه که انسان برای هدایت محتاج به یک شاخص، محتاج به یک الگوه، محتاج به یک وجود عینیه. جهات متعدد داره ها، هم در جنبه تکوینی که فیض عینیتش، هدایت عینیتش به انسان هدایت یافته است. هدایت اگر حقیقت داشته باشه، هدایت و تکامل و کمال حقیقتش به عینیتشه، عینیتش به انسان کامله، به موجود کامله، والا کمال میشه امر موهوم. برای اهلش جمله گفتم ردشم، حتما باید عینیت داشته باشه. جهات متعدد داره، ولی خیلی ساده عرض بکنیم، خیلی ساده، در هر کجای عالم خیر و برکتی هست، اونجا یک شخص فراتر از شخص و شخصیت وجود داره به نام شاخص. هر جا، خدا رحمت کنه، چون به مناسبت امام دارم یه مقدمه ای رو مطرح میکنم و بعد وارد میشم، خود امام یه جمله‌ای داشت که هر کجای عالم بگردید، توی یه خیریه جایی هست، یه مسجدی هست، یه مملکت، یه برکتی ماندگار مونده، یه آدم شاخص اونجا بوده، یه روحانی، یه عالم ربانی اونجا بوده. انسانی که در مرتبه معرفت الله و توحید رشد پیدا کرده و در مرحله تهذیب پیش رفته و در میدان عمل استقامت ورزیده، شده شاخص. هر کسی، انسانی که تکرار میکنم، الذین قالوا ربنا الله، ربوبیت الهی رو تصدیق کردن، این یکی از مهمترین عوامل هدایت، وجود شخص مطاعه، وجود شخص مطاع. و هرچی این شخص یا به تعبیر ما شاخص در اضلاع این شخصیت یا درجه شاخصیت بالاتر باشه، شعاع فیض بیشتر میشه. حظ کمال، اصلا مسئله ختم نبوت به حضرت ختمی مرتبت معناش یعنی چی؟ چرا انقدر ما این کلمه رو تکرار میکنیم میگیم حضرت ختمی مرتبت؟ یعنی مراحل فیض رو به یه جایی رسوند، دیگه جایی باقی نماند که تا ابدالآباد اگر بشر بیاید، زمینه‌های لطف فراهم بشه، کربلا بیاد، تا اون دولت جهانی امام زمان هم همه آنچه که میخواد محقق بکنه، معنای فیضش، هدایتش، معنای هدایت نظریش تا ظرفیت نورانیش کجا رقم خورده؟ تو شخص پیامبر رقم خورده. لذا تا آخر اون دامنه شاخص همینه. بس اجتماعی بخواهیم بکنیم، خب انسان‌های تأثیرگذار در جامعه زیاد بودن، انسان‌های تو جامعه اومدن آثار ماندگاری از خودشون گذاشتن، حالا چه از فرائنه، چه سیر قهقرایی برای بشر درست کردن، چه انحراف درست کردن، چه انسان‌های بزرگی که حالا خدمات انجام دادن، چه انسان‌هایی که در شاخص هدایت وارد شدن و باعث هدایت خلق شدن. من میخوام خیلی صحبتم رو باز نشه، هی شاخص داره تو ذهنم میاد و هرچی هم تصمیم میگیریم شاخه‌ها رو مطرح نکنیم، بعضی وقتا موفق نمیشیم و واقعیت مسئله زمینه‌هاش اگر فهمیده بشه تازه عظمتش فهمیده میشه. مسئله هدایت با انسان هادی رقم میخوره، لذا میبینیم صعود کمالات، بروز ارزش‌ها، انفجار نور، منشأ خیر و برکات ها با یه وجود یک انسان محقق میشه وقتی هم رفت ازامات العالم سلم فی الاسلام، خوب دقت کنید، سلمتن لا یسد دا شی، تو بعضی از روایات همین مضمون هست، میگه الا اون خلف عالم بعدی، یعنی هیچ چی جای اینو نمیگیره، چون خیر از این بود، برکت از این بود، برکت از این بود. خب دیگه فکر میکنم بس این مقدار برای مقدمه. چی میخوایم بگیم؟ خیلی ملت ها سختی کشیدن در طول تاریخ، مظلوم واقع شدن. شما در همین تمدن های شرق و غرب عالم یه مقدار تورق کنید، نگاه بکنید، ببینید چقدر انسان ها زیر یوغ ستم و ظلم نابود شدن، هلاک شدن، بیچاره شدن، بدبخت شدن، ولی اتفاقی نیفتاد. حرکاتی کردن، مبارزاتی کردن، تلاشهایی کردن، اما اتفاقی نیفتاد. خوب دقت کنید، آنچه که خیر در عالم انسانیت رخ میده به یک انسانی است درجه یافته در مقام ابرار. تا اون آدم نیاد این اتفاق نمیفته. امروز ما چی میگیم؟ میگیم اون کمال نهایی با انسان کامل، با بقیت الله فی الارضین رقم خواهد خورد، تمام عالم دست به دست هم بدن، همه عالم دست به دست هم بدن که نخواهند داد، تفاهم کنن که نخواهند کرد، دور میز بشینن که نخواهند نشست، برنامه واحد بنویسن که نخواهند نوشت. اون شخص به عنوان شاخص برای این افراد مطرح نشه، تمام کتاب تشریع رو حفظ کنن، مرور کنن، عمل کنن، به کار ببندن، اون دولت کریم رقم نمیخوره. فرد میخواد، فرد میخواد. تاریخ بنی اسرائیل رو رقم بزنید در قسمت‌های مختلف تاریخ، اصلا وقتی میگن برای ما یک حاکمی تعیین کن، خدایا بفرست، منجی بفرست، یعنی چی؟ یعنی نجات مفهومی است که بدون تولد یک انسان در این جغرافیای انسانی رخ نخواهد داد. چون اگه در ظرفیت این انسان‌ها بدون اون منجی نجات موجود بود، که لازم نیست چیزی به وجود بیاد، این نجات خود به خود رشد پیدا میکنه. همه خیرات عرض کردم در دامنه‌های کوچک و بزرگش مال انسانه. آنچه بیچارگی و بدبختی در جامعه انسان‌ها هست مال جبت و طاغوت و تولیه به جبت و طاغوته، و آنچه که خیر و برکت در عالم هست مال ولی الله، اولی الامر و شیعیان و پیروان و شعاع و شقوق و لایه‌های ولایت با ولی الله، هر چی بوده تا تولی مؤمن مال اونه، مال خیر اونه. هرچی میخوام از مقدمه بیام بیرون، دوباره میام بیرون برمیگردم تو بحث مفهومش. انقلاب‌های زیادی تو دنیا رخ داده، خیلی هم با کلاستر از بعضی از انقلاب‌های ما علی‌الظاهر، اما موفق نشده. چرا؟ چون این بار اتفاقی رخ نمیده، اصلا اتفاقی پدیده‌ای در جامعه بشری رخ نمیده. یک انسانی باید یک ظرفیتی رو در درون خودش داشته باشه تا بتونه اینو تو جامعه محقق بکنه. اینکه سالهای گذشته در بحث این ایام ما رؤیاهایی رو نقل کردیم، داستانهایی رو نقل کردیم، مکاشفاتی رو نقل کردیم، تمام اینا آدرس اینه که این انقلاب بدون این شخص شدنی نبود. یعنی شما همه اسباب هدایت رو و اطاعت رو فراهم کنین، شاخص رو بردارید، مسئله محقق نخواهد شد، ابدا محقق نخواهد شد. 200 سال بگذره، 300 سال بگذره، مگر کس دیگه بیاد. کربلا ارضیست مقدس و بی نظیر، میدان عملیات حسین ابن علی ابن ابی طالبه. شما 1000 نفر دیگر رو ببر کربلا، کربلا با حسین معنا میشه، با غیر حسین معنا نمیشه. لذا کربلایی شدن، بهره از کربلا در ربط با شاخصها، ربط با شاخص محقق نشه، کربلایی بودن توهمه، خیالاته. زمین در ارتباط با او، تربت در ارتباط با او داره اثر میپذیره. خاکو بچسبی او رو ول کنی، نمیگم هیچی گیرت نمیاد، اما از اون چیزی که باید گیرت بیاد هیچی گیرت نیامد، هیچی گیرت نیامد. این داستان همیشگی است، همه جا هم همینه، همه جا همینه. درس‌های مختلفی از این معنا میشه گرفت. خاطرم مثلا اون دوره‌ای که ما نوجوان بودیم، شاید هم سن سال شما بودیم، که دیگه سالهای آخر عمر امام راحل بود، خب این شخصیت برای ما خیلی جالب بود، خیلی جالب. خب این همه عالم ما دیده بودیم، مرجع دیده بودیم، تو فامیلامون بود. این شخصیت یه چیزی داشت که خیلی ها نداشتن، خیلی ها تو وجودشون اینو نداشتن. چی بود؟ خیلی باید بحث کنیم، سالهای گذشته گفتیم در بحث علمی، در بحث اخلاقی، اما عرض منه عزیزان امروز جمله من میخواد با همین 2-3 جمله تمام بشه. ارتباط با این شخصیت، شناخت این شخصیت، حالا انواع ارتباط، از محبت ارتباط قلبی بگیرید که روحتون رو به این شخصیت نزدیک کنه. انقلابی بودن رو پارسال اگه خاطر عزیزان باشه 3 تا معنا براش گفتیم. معنای اول انقلابی بودن گفتیم، معنای فعال بودن و جهادی بودن، اهل استقامت بودن. معنای دوم انقلابی بودن گفتیم اعتقاد به فعالیت سیاسی و اجتماعی در عصر غیبت، یعنی اینکه باید کاری کرد. عدم انحصار دین در احکام عبادی و شخصی. انقلابی یعنی کسی که معتقده که در جامعه فعلی ما تکلیف داریم، وظیفه داریم، باید کاری بکنیم، نقش آفرینی کنیم، خون بدیم، فریاد بزنیم، پتک بخوریم. شما قرائت‌های امام رو ببینید، قبل از انقلاب هنوز انقلابی نشده. انقلابی بودن به این معناست که اعتقاد داشته باشیم خب مگه چی میشه؟ ما برای تحقق اسلام باید جونمون رو هزینه کنیم، ما برای تحقق دین باید همه زندگیمون رو هزینه کنیم، ما برای محقق شدن دولت کریمه امام زمان تمام زندگیمون رو باید صرف کنیم. شما تو نوشته ها ببینید جملاتی که امام صحبت میکنه، میگه مسائل معیشتی مردم مهم، حالا مهم، اما اگر مردم به خاطر مشکلات معیشتی مسئولین انقلابی رو تحت فشار قرار بدن که به جای پیشبرد انقلاب و زمینه‌سازی حکومت حضرت بقیت الله به فکر معیشت مردم و آسایش بمونن و مردم به آرامش و سازش دعوت بکنن، بزرگترین خیانت رو کردن. مردم، نه اینکه مسئولین با شعارهای تبلیغاتشون گریزی بزنیم، مردم رو از ارزش‌ها به نیازهای عادی و مادی سوق بدن. ببین و از کجا رسیده. امام می‌فرماد مردم تحمل کنن، بذارن مسئولین تصمیماتشون در راستای انقلاب بزرگ جهانی محقق بشه و انجام بشه، بر اون اساس تصمیم بگیرن، نه مشکلات معیشتی، نه تو شعار تبلیغاتی بیان با شعارهای معیشتی مردم رو از آرمانهای انقلاب منصرف بکنن، از اون بدتر کسانی پیدا شدن، از بس خارج شدیم جمله میگیم اب نداره، کسانی پیدا شدن که با حرفای انحرافی بهش میگیم برنامه چی داریم، میگه آقا ما در حق مردم حجاب، چرا مردم حجاب بهشون زور شده، آزادی های غیر مشروع و غیر اخلاقی غیر انسانی، مردم مشکلشون اگرم مشکل بود شعار قبل این بود که معیشت مردم رو حل کنید، دستتون بود کار کنید، دستتون بود مشکلات مردم رو حل کنید، حالا که حل نکردید، تو بدنه بودید، جز این جریان بودید، همپیمانان این خط و سیر بودید شما، حالا تا میشه میگید آقا چرا مردم چنین، مغالطه های خاص و دوگانی سازی های خاص بماند. این تفکر، پیمان خوردن با این تفکر، معنای سوم انقلابی بودن، معنای اول روشن شد جهادی بودن، دوم زمین سازی برای حکومت امام زمان. انقلابی یعنی کسی که میگه باید من جامعه رو آباد کنم، اصلاح کنم برای حکومت امام زمان. انقلابی به معنای دومه. انقلابی به معنای سوم یعنی کسی که با این انقلاب موجود پیوند برقرار کرده. ما عرضمون این عزیزان برای پیوند با انقلاب به معنای سوم، برای انقلابی بودن باید خمینی رو شناخت، باید امام رو شناخت، باید امام انقلاب رو شناخت، باید شعارهاشو فهمید، باید سبک زندگیشو فهمید، دستهایی در کار. شما خوب دقت بکنید مقام معظم رهبری که خدا طول عمر با عزت و برکت به ایشون عنایت کنه و این انقلاب رو در سایه هدایت رهبری این مرد بزرگ انشاءالله هر چه سریعتر به دست صاحب اصلیش امام زمان برسونه انشاءالله. نکنید جمله‌ای که بیان میکنن تو دو سه سال اخیر قبل از شرایط پیش آمده، صحبت از تعریف شخصیت امام رو مطرح میکنن. چرا؟ چون یکی از مهمترین عوامل انحراف از انقلاب و انقلابیگری به معنای سوم، یعنی پیرو این انقلاب بودن، خدمت به این انقلاب موجود کردن، گفتیم انقلابی به معنای سوم، یعنی نسبتت با انقلاب اسلامی چیه؟ برای انقلاب داری چی کار میکنی؟ چقدر انقلاب رو میشناسی؟ همه ما شنیدیم 40 تا زیارت عاشورا بخونیم خدمته، هممون اینو شنیدیم. بن منکرش لعنت، انقلاب ما همه ریشه خودش از کربلا و امام حسین داره، اما همین ذکر بگوییم و کاری نکنیم، در جامعه امروز برای انقلاب خدمتی نکنیم، حرفی نزنیم، آدرسی ندیم. یکی از مهمترین شاخصهای انقلابیگری نسبت نظری و تفکری، یا به تعبیر دقیقتر شاخص شماری امامه. امروز مسئولین مملکت ما به اندازه‌ای که شعارهای امام رو میفهمن، بیان میکنن، عمل میکنن، که عرض کردم برترین، نزدیکترین، بلکه جانشین به معنای حقیقی کامل این تفکر خود مقام معظم رهبری، عمل داره میکنه، فهمیده، عمل میکنه، تبیین میکنه، بخشهایی هم که خود امام فرصت نشده تبیین نکرده الان داره تبیین میکنه. کسی که این شاخصها رو نمیفهمه، یک، عمل میکنه، دو، تبیین نمی کنه و ترویج نمیده تو جامعه، سه، به هر سپله از انقلاب و انقلابیگری عقب مونده است و میتونه زمینه انحراف از انقلابیگری باشه. اگرچه من باشم، اگرچه من عمامه به سر باشم، میتونه من و تو رو از این انقلاب محروم بکنه و مسئولیت ما رو نسبت به این انقلاب رو زمین بذاره و توفیق انجام مسئولیت رو از ما بگیره. نزدیک شدن به شاخصهای انقلاب، قرائت تفکر شاخصهای انقلاب یکی از مهمترین مؤلفه‌های انقلابیگریه. که امام کی بود، چگونه فکر میکرد. شما یه جمله رو الان تو ذهنتون بیارید. امروز جامعه ما درگیر انتخابات، میگن به کی رأی بدیم. میدونید چرا مردم دچار این حیرت شدن؟ چون از شعارها و تفکر امام دور شدن. برید ورق بزنید، صریح میگه، میگه از رضاخان و مزدورهای دستشانته مملکت ما خیلی زود آزاد خواهد شد، اما از غرب زده ها، کسانی که مغزشون، فکرشون، دلشون متمایل به تفکر غربه، به این راحتی آزاد نخواهد شد. الان مشکل ما کیان؟ غرب زده ها، اونهایی که تمام دلخوشیشون غربه. 8 سال تمام چرخهای مملکت رو متوقف کردن، امیدشون به غرب بود، غیر از 1000 مسئله دیگه بر اساس تفکرات غربی. آقا بودجه هایی که مصرف کردید کجا مصرف کردید؟ باز دستورالعمل از غرب اومده. هرچی ریخت و پاش بوده شده، هرچی که باید زیر ساخت تولید میکرده نه تنها تزریق نشده، زیر ساخت های موجودی که با یه حمایت های جزئی میتونسته حفظ بشه رو از بین بردن. اینا وابسته های به غربن. دشمن شناسی از ازلاء تفکر امامه، زندگی انقلابی افکار تفکر امامه. اگر مردم از امام بیگانه شدن، تو کتاب ها یه عکسی زدن و 2 خط وصیت نامه گذاشتن، و اونم کی خوند، چجوری خوند، چجوری گفت، چجور ترسیم کرد، آدمای پیدا میشن بعد 30-40 سال انقدر جسارت و جرأت پیدا میکنن دوران منحط قبل از انقلاب رو، که جز خفت و ذلت و بدبختی برای مملکت ما چیزی نداشت. خیلی از بدبختی های امروز ما مال نابود شدن خیلی زیرساخت ها تو اون دوره است. خیلی بیچارگی هایی که ما الان داریم میکشیم تو بخش زیرساخت های اقتصادی، کشاورزی، اون دوره نابود شده، ویرانه کردن، تحویل دادن، بعد هم مگه ول کرد جریان نفوذ؟ درک انقلاب، خدمت به انقلاب بدون ارتباط با امام انقلاب ممکن نیست. انقلابی بودن با ناآشنا بودن و بیگانه بودن با امام انقلاب ممکن نیست. اطاعت بدون معرفی و درک شاخص معنا نداره. 1000 کتاب و متن بگذارید خیلی هنر کنیم، همه رو بفهمیم، مبتلا میشیم به تکثر. اونی که حرفا رو در یک کلمه جمع میکنه، اون که آدرس های دقیق رو به ما میده، رهبر شاخص، امام انقلابه. لذا میبینیم بسیاری از انقلاب های دنیا در اشخاصی، خوب دقت کن عزیزان، در ملت های به ظاهر متمدنتر، به ظاهر در درجه سطح اجتماعی بالاتر بودن، ولی به ثمر نرسید. چرا؟ چون شاخص نداشت، چون رهبر سالم نداشت، چون انسان مقبول نداشت. چند وظیفه داریم نسبت به این شاخص، چون فرصت میگذره من فقط دیگه تیتروار میگیم. اول برید بشناسیدش که این پایه اصلیش. توصیه میکنم شما جوونا مربیا وقت بذارید. امام رو از نظر اخلاقی فیلم های خوبی ساخته شده. یادم حزب الله لبنان یه مدت کار کرده بود. مردم امام رو بشناسن، بیگانه نشن، تا آروم آروم شاخص های فکری امام رو بشناسن، گزاره های امام رو بشناسن، نظام فکری رو بشناسن. حکومت استکبار یعنی چی؟ نظام سلطه یعنی چی؟ کی این کلمات رو تغییر داد؟ کی الفاظ مستضعف و مستضعفین رو در جامعه ما تارومار کرد و در مقابل مستکبرین رو حذف کرد؟ گفتن قشر آسیب پذیر، طبقه مرفه، طبقه توانمند، مرفه هم حذف کردن، بار منفیشو گرفتن. وقتی این کارو بکنن اینها جرأت میکنن تو شعار تبلیغاتشون بگن اشرافیگری منافاتی با خدمت نداره. چطور منافات نداره؟ الهاکم التکاثر، کسی که دنبال تکاثر افتاد از برادری میفته، از بندگی میفته، از به خدمت به خلق نیفته. تمام فکر و ذکرش رشد سرمایه‌شه. کسی که پول پرست شد ثروت الکی جمع نمیشه. چه منافات داره؟ خیلی هم ساده میکنه. بله چه ایراد داره؟ یه حتما باید مردم پراید سوارشن. آقا مردک، اگه پراید بده تو دولتی نذار تولید بشه. شخصیت انسان مگه به مرکبشه؟ مسئول خدمتگزاره. این شعارها و نظامهای فکری چجوری تغییر کرده؟ دوری از امام، دوری از شاخص انقلاب، فراموش کردن این گفتمانها. از من و تو شروع شد، از من و تو مسجدی شروع شد. اگر ما این گفتمانها رو زنده نگه می داشتیم، هر کدوممون تو فامیلمون گفتیم این که این داره خب خیلی چرت و پرت میگه. تا بتونن ارتباط با بیگانه رو، مذاکره رو به عنوان موفقیت اعلام بکنن، پیروزی، فتح، سرود هم بزنن، شیپور هم بزنن، بعدم تو برنامه‌های کاریشون اختلاف طبقاتی و حقوق‌های متفاوت و حقوق نجومی و از 3-4 میلیون تومان حقوق با یک درجه تحصیلی، با یک سطح تحصیلی داشته باشیم تا 40-50-60-100 میلیون حقوق دولتی. این دولت مستضعفینه؟ این دولتی است که میخواد تحقق عدالت کنه؟ این دولتی است که میخواد درد مردم رو حل کنه؟ انسان‌های بزرگ چراغ‌های هدایتن. اگه ازشون دور شدید، دنیای دور و برتون جز تاریکی و توهم چیزی نخواهد بود. همه کس میتونن شما رو فریب بدن. شاخص‌ها معیار شناختن، شاخص‌ها ابزار، شاخص‌ها ابزار شناخت و تعامل صحیح با جریان‌ها و انسان‌ها هستن، با افکار و اندیشه‌ها هستن. اگر از اینها فاصله گرفتیم، مغالطه ترین، مغالطاتی ترین جملات ما رو سردرگم خواهد کرد. دروغ ترین دروغ ها رو باور خواهیم کرد، چون از شاخص فاصله گرفتیم. مفتون کسی است که از اولل امرش جدا بیفته. فتنه زده کسی است که امامشو گم کنه. در دوران غیبت گفته شده علماء ربانی، کسانی که از اینها فاصله گرفتند. جوانی که از عالم ربانی فاصله گرفت، خودش هم گم خواهد کرد که بالاخره کیه، هدف از زندگیش چیه. اشرافیگری به دلایل متعدد مشکل داره با خدمت. تو از اون روزی که اشرافی شدی، برادریت هم با برادراتو از دست دادی. ابرار کسانی هستن که خوبتر رو برا دیگران میخوان. اصلا مسئله این نیست که تو ساده بگردی، مسئله اینه که تو برتر از مردم زندگی نکنی، درد مردم رو بفهمی. بعضی سا تکلیف اولیه نیست، اینها امیدواری میروز قانون بشه در نظام اسلامی. کسی که میخواد خدمت بکنه با لباس کار باید بیاد خانه من. با لباس حریر اومدی نشستی میگه اومدم کمکت اسباب کشی کنم، تو اومدی بخوری، تو اومدی بشینی، تو اومدی حرف بزنی. سبک زندگی معنای رفتار توه. این که در روایت امیرالمومنین هست علالوالی، یعنی تا روزی که حکومت دستت نگرفته اب نداره، حلال زندگی کن. گرچه اونجا هم یه انصاف و مباسات هست، اونجا هم یه بحث هست، این پولا رو چجوری تو در آوردی، این راه ها چرا در انحصار بعضی هست، چرا بعضی ها هر روز داره ثروت، هر روز دارن ثروتمندتر میشن، چرا مردم گرفتارن؟ پس دولت چیکاره است؟ چرا آدرس این جاده های پول در آوردن اسم خودتو میذاری موفق؟ خب این فرمول موفقیتو بگو همه در بیارن. اگر رقابت سالم هم هست، خب بذار باقی هم رقابت کنن. اگر ناسالم باندبازیه، این اشرافیگری نیست، این تفرعونه، این خیانته، این دزدیه. مجال دادن به تو در نظام حاکمیت، وارد کردن انسان‌های ناسالم در میدان‌هایی است که محتاج به امنیت و امانتداریه. سابقه ها که الحمدلله روشنه، ولی عزیزان کسانی که از شاخص امام فاصله گرفتن یه مشکل دیگه پیدا میکنن و اون چیه؟ حرف باطل رو میپذیرن، چون وجودشون در فضای فکری باطل نشو نما پیدا کرده، دروغ رو قبول میکنن، تهمت رو میپذیرن. تا قیام قیامت هم تکرار بشه، بحث دیروزمون بود، خدا با قومی وعده نبسته، میذاره اینا بخورن زمین، دوباره وضع بدتر بشه. شعار دادن گفتن درست میکنیم، خرابتر کردن، دوباره رأی دادید، حالا دارن یا تحریم میکنن یا دارن فرصت سازی میکنن، بازی مهره بسازن بیارن بالا، دوباره مردم رو گول بزنن. اگه مردم گول خوردن حقشون همینه، اما جوان من و تو یه وظیفه ای داریم. ما یکی از راه‌های انجام وظیفه ما به انقلاب، انقلابی بودنه، در صحنه بودنه. اینا همش از فروع یه کلمه است. نیم نگاه، خدا رحمت کنه، می‌فرمود نه، خیره بشید به شاخص‌ها در همه امور، در سبک زندگی، در برنامه، در توزیع ثروت‌ها، در توزیع قوت‌ها. برنامه زندگی می‌خواید بنویسید، ببینید شاخص چی میگه، شاخص‌ها چی میگن. شاخص‌های هر میدان مشخصن و شاخص انقلاب اسلامی امامین انقلابن. این دو امام، این دو رهبر فرزانه که خداوند نعمتشو به ما داد، تکرار میکنم، انقلاب‌های دیگه کشته ها دادن، تئوریسین ها از دست دادن، ولی به ثمر ننشست، که ننشست. اما این انقلاب با تدبیر این انسان ها، با سلامت این انسان ها، با نورانیت این انسان ها، با کمترین هزینه ها به بالاترین ها دست یافت. لذا خودشون در بحث ریشه های انقلاب اسلامی ارتباط با شاخص رو مطرح میکنن. گفتن برای اینکه انقلاب نابود بشه، ضعیف بشه، انقلابیگری تو مردم تعطیل بشه، باید ارتباط مردم رو با این شاخص ها کم کن. اگه من و تو در این فتنه شریکیم، وا ویلا. اگه مشارکت داریم که صد، وا ویلا. و اگر در این فتنه شریک نیستیم، الحمدلله. و اگر در خارج کردن مردم از این فتنه مشارکت داریم، صد الحمدلله. این وظیفه ماست. قرائت امام رو خوندن، به زندگی خود تطبیق کردن، به تصمیمات خود تطبیق کردن. خداوند به همه ما توفیق شناخت و معرفت، به اضلاع فکری این شاخص ها عنایت بفرماید، ما رو مطاع و فرمان بردار این صاحبان امر، این علمای ربانی در عصر غیبت قرار بدهد، ما رو قدردان قلبی، زبانی و عملی انقلاب قرار بده. این انقلاب رو زمینه ظهور امام زمانمون قرار بده. خدایا فتنه هایی که بر جهان شیعه میره، خدایا هر کس در هر لباسی آمدن و آلمن در صدد ضربه زدن به جهان تشیع، به حکومت عدل الهی، به حکومت امام زمان، به نوکران امیرالمؤمنین، خدایا در هر لباسی هست، اگر قابل هدایت نیست، خار و ذلیلش بگردان. ما را از انصار و اعوان امام زمانمون قرار بده. از تتمه غیبت حضرت حجت صرف نظر بفرما. ما را آماده یاری حضرتش بگردان. دعاهایی که کردیم، دعاهایی که نکردیم، هر آنچه خیر است در حق ما مستجاب بفرما. هر آنچه شر است از ما دور بگردان. رحم الله لمن یقرأ الفاتحة مع السلامة.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.